بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر و برنامه مهدیار که جمعه شبها در این شبکه از طریق این برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. عرض تسلیت دارم خدمتون هم به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، هم به مناسبت ایام شهادت شیخ الائمه حضرت امام صادق علیه السلام، فردا شب شب 25 شوال و شب شهادت این امام عظیم الشأن است. هزار طائفه آمد، هزار مکتب رفت و ماند شیعه که قال الامام صادق داشت. همه ما مرهون زحمات و تلاشایی هستیم که امام صادق علیه السلام در تثبیت مکتب و مذهب فقه شیعه اثناعشری داشتن و ما فقه شیعیمون رو امروز به نام ایشون و به نام فقه جعفری میشناسن در اقصا نقاط جهان و در همه مذاهب و ادیان دیگر. انشالله که خداوند به ما توفیق بده بتونیم جزو شاگردان و جزو رهروان مکتب امام صادق علیه السلام باشیم. در برنامه این هفته، در برنامه مهدیار، در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین شهبازیان هستیم. عرض سلامی خدمت ایشون دارم و در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت
الله. عزم الله اجورم. بفرمایید حاج آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز و همچنین حضرت عالی.
سلام.
و عرض تسلیت هم بنده دارم خدمتتون به مناسبت سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، سال روز شهدا و قیام 15 خرداد و همچنین شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده بتونیم هم رهرو خوبی برای شهدا باشیم و هم اینکه یکی از یاران مورد نظر امام صادق علیه السلام باشیم.
خیلی ممنون و متشکر. استحضار دارید بینندگان عزیز، برنامه مهدیار به مباحث پیرامون مهدویت میپردازد، هم مدعیان دروغین مهدویت، هم اختصاصا مباحث مربوط به مهدویت و ظهور و عرضم به خدمتون که شبهات، پاسخ به شبهاتی که در این زمینه ها وجود داره. بحثی که امشب در خدمت حاج آقای شهبازیان استاد و کارشناس محترم برنامه هستیم، بحث یمانی هست. اطلاع دارید که یکی از نشانه های ظهور و یکی از علائم حتمی ظهور که در روایات تأکید شده بحث ظهور یمانی هست. ما این رو امشب میخواییم به بحث بذاریم و از حاج آقای شهبازیان سوال بکنیم. حاج آقا میفرمایند که یکی از علائم حتمی این مورد وثوق و مورد اجماع همه علمای شیعه هست یا نیست؟
بله، اگر اجازه بدید من یک مقدمه که بیشتر حالت یادآوری میشه، شاید بینندگان و کسانی که این برنامه مهدیار رو دنبال میکنن مورد نظرشون باشه. ما یک جلسه ای رو گفتگو کردیم در مورد مفاهیم کلی نشانه های ظهور و من اونجا عرض کردم که در فضای نشانه های ظهور در واقع ما سه دیدگاه و سه نظر داریم. یک نظر نظر کسانی بود که میپذیرفتن وجود نشانه های ظهور رو در فضای اون آموزه های مهدویت و هندسه مباحث مهدویت، که خود اینها به حد اکثری و حد اقلی ما تقسیم کردیم در اون بحثی که ارائه دادیم خدمت سروران. و دسته دوم کسانی بودند که اعتقادی به نشانه های ظهور نداشتند و به تعبیری در اون جلسه توضیح دادیم یک نگاه تاریخی به نشانه های ظهور میکنن و میگن ما اصلا چیزی به نام علائم ظهور نداریم که مثلا بگیم که بلا فاصله بعد از رخداد بعضی از نشانه ها قرار مثلا یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال نهایتا ظهور حضرت مهدی علیه السلام بخواد اتفاق بیفته. تمام اون معیارها و مقوله های خاص تاریخی رو پیاده میکنن تا بگن مثلا بحثی مثل سفیانی یک مقوله مرتبط با ظهور حضرت نیست که مثلا حتما از منطقه شام فردی از خاندان ابو سفیان خواهد آمد، کشتار خواهد کرد، یک حرکتی رو انجام میده، یا مثلا یمانی خواهد آمد، یا قتل نفس زکیه ای رو خواهد داد، یا خراسانی و دیگر نشانه هایی که در روایات ذکر شده. میگن ما در اینجا اصلا چیزی به نام نشانه های ظهور نداریم. اصطلاحا اینها ملاهم و فتنند، یعنی یک رخدادهای تاریخی که در طی گزارش های تاریخی و روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده. امروز شما فکر میکنید اینها نشانه های مرتبط به ظهور حضرت مهدی است. واژگان فرج رو تحلیل میکنن، مثلا میگن الزاماً فرج در روایات متا فرج و شیعتکم، کی فرج اتفاق میفته. خب بعد امام صادق یک سری نشانه هایی رو ذکر کردن، میگن شما فکر میکنید اون فرج یعنی ظهور، پس نشانه های بعدش میشه نشانه های ظهور. نه، فرج در اونجا یعنی گشایشی در امور کار مردم، مثل همین قصه ای که بعد از امام باقر علیه السلام در دوره امام صادق علیه السلام یک گشایش بیشتری اتفاق افتاد که حضرت بتونن بیان کنند اون مفاهیم و آموزه های خودشون رو یک مقدار راحت تر از بقیه ائمه. اگر نه ایشون هم سختی داشتن، فشارهای دولت های مخالف وجود داشت، اما حضرت به هر حال یک آزادی بیشتری از بقیه اهل بیت پیدا کردن، تونستن مفاهیم رو انتقال بدن. پس این فرج به معنای گشایشی در امور زندگی شیعیان است، نه الزاماً ظهور. گفتیم یک نظریه دوم بود، بعضی از شواهدش رو هم ذکر کردیم. و نظر سوم این بود که بین ظهور و قیام حضرت تفاوت قائل می شد. می گفتن یک ظهور در کنار خانه خدا، یبایع له بین الرکن و المقام، با حضرت بیعتی صورت میگیره، بعد حضرت از زمانی که اعلان دعوت میکنن، ظهور میکنند و خودشونو معرفی میکنن تا زمانی که قیام انجام میشه و دیگه حق و باطل کاملا مجزا شدن و حضرت میخوان با به اصطلاح باطل بجنگن و اون جاء الحق و زهق باطل به صورت کامل یملأ الارض عدلا و قسطا اتفاق بیفته، میگن تو این فاصله ظهور تا قیام که حدود چندین ماه طول میکشه، اونجا این رخدادهایی مانند سفیانی و خسف بیدا و یمانی و قتل نفس زکیه و بقیه موارد اتفاق خواهد افتاد. پس دیگر ما نشانه ظهور نداریم، نشانه قیام داریم. به همین خاطر استدلالم میکنن به بعض از شواهد روایی اینها که عرض کردیم اگر کسی میخواد ورود پیدا بکنه، خب دیگه صرفا نمیتونه بگه آقا من تلقی 100% دارم که ما نشانه داریم حالا بخوام تحلیل بکنم. به هر حال اندیشمندان، محققان، نویسندگان یه انقلت و قلتوی در این فضا براشون وجود داره و به راحتی هم هر روایتی رو نمیتونیم بپذیریم. نکته دومی رو که تذکر دادیم و اینجا جا داره ما مجدد بهش یک اشاره ای بکنیم، شاید فاصله ای باشه بین اون برنامه ها و یا بعضی از عزیزان مجدد تازه به ما پیوسته باشن. ببینید در فضای نشانه های ظهور ما یک بلیه‌ای که داریم و یک مشکلی که امروز داریم، نشانه سازی اتفاق افتاده. این از گذشته بوده، یعنی در دوره واقفی ما یک شواهد تاریخی داریم که بن العباس نشانه ظهور سازی کرد، به ویژه اون روایت هایی که مرتبط با رایات و سود، پرچم های سیاه و موارد مرتبطه، این احتمال و شایبه جعل در بعضی از اونها بسیار قویه. بعضی از روایت‌های دیگه هم به همین صورت بود، یعنی نقش فرق نقش خلفا و حاکمان بنی امیه یا بنی العباس. شما ببینید مزی در کتاب خودش بحث میکنه و روایات سفیانی رو جعل یکی از نوادگان معاویه ابن ابی سفیان میدونه. میگه اونها اموی ها دیدن که بنی العباس حاکم شده، میخواستن یه حرکتی رو انجام بدن، اومدن مقوله‌ای به نام سفیانی را مطرح کردن. خب سفیانی هم مستحضرید، سفیانی به معنای کسی که منسوب است در اینجا به ابو سفیان. تو بعضی از گزارش هم ذکر میکنه که این فرد از خاندان ابن آکلت الاکباده، از خاندان هند جگرخوار است، از خاندان ابو سفیان است. پس این مقوله رو خود مزی از علمای اهل سنت میاد نسبت میده جعلش رو به خاندان ابو سفیان. و یا بعضی از افراد ممکن بود داعیه مهدویت داشتن، مثل محمد ابن عبدالله نفس زکیه، و اینها اومدن برای پیشبرد اهداف خودشون، مثل کسانی که از زیدیه در منطقه طالقان اومدن ادعای مهدویت کردن. اینها وقتی ادعای مهدویت کردن، حرکتی رو که آغاز کردن یک روایاتی جعل شد. الان بعضی از روایت هایی که منسوب است به اینکه افرادی از طالقان و دیلمان خواهند آمد، به اینکه ممکنه به وسیله این جریان زیدیه دستکاری شده باشه، تحریف شده باشه،
و جعل شده باشه. عدد هم حتی میگن،
عدد هم مشخص کردن.
آره عددهای آره. خیلی به نسبه منطقه و جمعیت اونجا مثلا عددهای زیادی هم هست.
بله.
شما فهمید این روایت از جمله روایت مجعوله.
اینا دیگه محل تأمل جدیه ها. بعضی از محققین که به صراحت میگن جعلی هن. مثلا ما در مورد تعداد یاران حضرت مهدی علیه السلام دو گزارش رو در دلائل الامامه یا یک گزارش رو در بشارت الاسلام، یک گزارش هم مرحوم سید ابن طاووس داره که از اهل سنت نقلش میکنه. اونجا اولا افرادی که ذکر میکنن یه افراد به ساز و کار امروزه همخوانی نداره. نکته دومی که وجود داره به 313 نفر هم نمیرسه. یعنی اون فرد اومده دونه دونه شما بشمارید، بعضی وقت من یه دفعه شمارش میگم 270 خورده ای میشد، یعنی به 300 تا هم نمیرسه. یعنی مشخص اون کسی که این روایت رو به نام امام صادق، به نام امیرالمومنین نوشته، خیلی درست درمون اینو جعل نکرده و دستکاری درش وجود داره. خب به علاوه که اصلا روایت‌های شاذن، یعنی اصلا روایت‌هایی که در متون ما اعتنایی بهشون نشده و بزرگانی مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی و دیگران اصلا بیان نکردن. حالا این رو که بخوایم بگذاریم، پس یک دسته روایت‌ها و گزارش‌هایی رو داریم که احتمال دستکاری وجود داره، به ویژه در قصه معاصر ما. یعنی برخی از کتاب‌ها اومدن و دستکاری‌هایی رو نسبت به روایات ما انجام دادن و بعضیاشون اومدن یک داستانهایی رو ساختن و بعضی از بحث‌ها رو مطرح کردن که ما دیگه نمیتونیم به اینها استناد بکنیم و بخوایم اینها رو معتبر قرار بدیم. به همین خاطر ما پیشنهادمون بر این هستش که در روایت‌های موجوده در فضای نشانه‌های ظهور باید دقت بیشتری بشه. مثلا کتابی مثل بیان الائمه مرحوم محمد مهدی زین العابدین برای ما اعتباری ندارد، اگرچه این کتاب 7 جلد، هر جلدش نزدیک به 300-400 صفحه است و اومده نشانه هایی رو در مورد ظهور حضرت علیه السلام بیان کرده، اما این روایت ها رو ما نمیتونیم بهشون استناد بکنیم. حالا در ادامه بحث انشالله مواردی رو خدمتتون نمایش خواهم داد از این کتاب و بحث هایی که بعضی ها حتی اومدن استنادهایی رو انجام دادن. پس این دو مقدمه رو باید توجه جدی بینندگان و عزیزان داشته باشن.
یکی اینکه اصل فرج رو به معنای گشایش گرفتن و به معنای بله. ظهور نگرفتند. این یه مسئله جدیه در بررسی روایت ها
که در واقع ما می‌خواستیم بگیم سه نظریه وجود داره. یکیش نگاه تاریخیه، یعنی بدونید که در برابر پذیرندگان نشانه ها افرادی رو هم داریم که اصلا این نشانه ها رو قبول
ندارن،
نمی‌کنن و این رو تاریخی تحلیل می‌کنن. من جسارتاً تو پرانتز شاید یاداوری بشه برای عزیزان، مثلا یه جا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن، تو اون جلسه ما اشاره کردیم دیگه، نمی‌خوام برگردم و قطعاً می‌تونن تو آرشیو سایت پیدا بکنن و بحث‌های مهدیار عزیزان اگر علاقه من بودن به اونجا مراجعه کنن. ما عرض کردیم امیرالمومنین فرمودن که یک گروهی خواهند آمد از منطقه مشرق و هلاکت حاکمانی به وسیله اونها اتفاق خواهد افتاد. ویژگیشون اینه، ویژگی این افراد این هستش که صورتهای گرد و پهن و صافی دارن، گوشه‌های کوچکی دارن و چنین و چنان.
خب حتی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و دیگران اومدن معیار شناسی کردن، ویژگی یابی کردن. مراد امیرالمؤمنین از این گزارش همون جریان مغول هستش و حمله‌ای که از منطقه مشرق زمین انجام دادن، هلاکت بن العباس به وسیله اونها رخ داد. خب برخی تاریخیون میگن ببینید این اصلا نشانه ظهور نیست، رخدادی است که امیرالمؤمنین چند صد سال قبل
پیش بینی کردن
بیان کردن. اصطلاحا بهش میگیم ملاهم و فتنی که اتفاق افتاده. اما برخی امروز چیکار میکنن؟ میگن نه، این اشاره دارد به جنگ های آینده که بعضی از سروران و بزرگواران اومده بودن تطبیق داده بودن مثلا به قصه روسیه، بعضی اومدن اون رو تطبیق دادن به ترکیه فعلی، برخی اومدن این رو تطبیق دادن به چین و قضایای مرتبط سیاسی اجتماعی فعلی. تاریخیون میگن که نه، اینها رخدادهای پیش بینی شده است.
نشانه ظهور نیست. با توجه به این سه تا قولی که فرمودید، یعنی بعضی فرج رو به معنای گشایش میگیرن،
بله،
بعضی خب به همون نشانه، یعنی اونایی که معتقد هستن که جزء علائم ظهور است بعضی از اتفاقات در آخر زمان، و یه قولی هم که فرمودید بعضی اینها رو نشانه قیام میدانن، یعنی بله، بعد از ظهور. ما میخوایم راجع به یمانی تو این برنامه صحبت کنیم. حاجی میخوام برگردم به همون سوال اولم.
بله.
بحث یمانی با توجه به این سه تا نظریه که فرمودید چه جایگاهی داره؟
دیگه حالا همین دعوا میشه بین آقایون محققی، بحث علمی پیش میاد که برخی میگن ما نشانه ای به نام یمانی را میپذیریم،
بعضی ها میگن نمیپذیریم
و یکی از نشاناست. نگرش تاریخی میگه نه، این قصه یمانی شعیب ابن صالح، ببینید پس از به قول معروف اون ریشه بحث رو میزنن.
اصلا قبل از اینکه وارد بحث بشیم،
بله، که اصلا روایاتش درست هست نیست، محدوده اعتبارشون چقدره، حوزه بیان بحثا چقدر هستش. یک نگرش تاریخی میگه آقا اصلا تمام قصه یمانی و تمام قصه شعیب ابن صالح برمیگرده به دوران شکلگیری بن العباس، و چون تعدادی از قبائل یمنی و تعدادی از به اصطلاح منطقه خراسان مثل ابو مسلم خراسانی یاریگری کردن برای بن العباس، در واقع این گزارش ها جعل، اون این گزارش ها داره اون قضایا رو ذکر میکنه، و برخیش هم اصلا به وسیله خود اون خلفا جعل شده. یعنی اگر مثلا میاد میگه که یک پرچم های سیاهی از منطقه خراسان میآید واجب است که شما بهش بپیوندید، این در واقع اون راوی بن العباسی میخواد بیاد و اثبات بکند که آقا پرچم ابو مسلم خراسانی رایت هدایت بشتابید بهش. پس ارتباطی با مقوله‌ای به نام سید خراسانی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام ندارد، و قصه یمانی هم به همین صورته. یعنی تحلیل‌ها که صورت میگیره در این فضا قرار میگیره. البته ما امشب گفتگویی که انجام میدیم این فقط به خاطر این بود که بینندگان بدونن چه فضای بحثی وجود دارد، چه نظریاتی در تقابل با همدیگه مطرح میشه. اما ما امشب در این بحث و برنامه، فارغ از نظر شخصی خود بنده که اصلا بخوام مطرح بکنم، بنده نظر شخصیمو مطرح نمی کنم، نگاه تاریخیونم چون تقریبا نگاه پذیرفته شده عموم نویسندگان نیست، اون رو هم ما امشب بهش توجهی عموما نخواهیم کرد و میپردازیم. فرض رو بر این میگذاریم که داریم که یمانی هست و از منظر پذیرندگان نشانه های ظهور وارد بحث میشیم.
حاجی قبل از اینکه از این زاویه وارد بحث بشیم و حالا یمانی رو معرفی بکنید و خصوصیاتش رو بگید و ویژگی هاش رو بگید و روایاتش رو بفرمایید، فرمودید که یه نظریه هست که میگن که فرج به معنای گشایشه و اینا ملاهم و فتن آخر الزمان،
بله،
و پیشبینی ها و پیشگویی هاست.
بله.
اگر ما بگیم این دسته از روایات، یعنی قائل به این نظریه تاریخی باشیم، چرا میگن این روایات جعل شده؟ نیاز به جعل نیست که، خب بگیم علائم ظهور نیست.
بله.
یعنی یه پیشگویی توسط ائمه اتفاق افتاده و توجه به علم ائمه نزد ما هم پذیرفته است در آخر زمان این اتفاقات می افتد. چرا میگن جعل شده این روایات؟ پس
دو حیث داره. یک سری تاریخیون میگن یک سری از روایت ها حقیقتا از اهل بیت وارد شده است، ولی اهل بیت پیش بینی یک رخداد آینده رو کردن، بنابر علم غیبشون پیش بینی رخداد آینده کردن. عرض کردم مثل این مقوله،
یعنی باز خودش دو جهت داره.
بله بله، دو جهت داره. مثل این بحثی که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود، یا مثل بحثی که خود خود اهل بیت علیهم السلام محمد ابن عبدالله ابن نفس زکیه وقتی میاد با امام صادق علیه السلام گفتگو میکنه، امام صادق علیه، این روایتی است که شیعه و سنی ذکرش کرده، حتی در مقاتل الطالبین هم ابوالفرج اصفهانی بیانش میکنه، و امام صادق علیه السلام خطاب میکنه به محمد ابن عبدالله و عبدالله ابن حسن پدر این محمد ابن عبدالله، خب از خاندان امام حسن بودن این افراد، عموزاده امام صادق. امام صادق میگه با توجه به اون کتابی و علمی که از طریق امیرالمؤمنین در اختیار ما قرار داره، که ما شیعیان قائلیم به این که یکی از راه‌های علوم اهل بیت و علم غیب ائمه اون کتاب جفر امیرالمؤمنین و کتاب صحیفه فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در اختیار اهل بیت قرار داشته و اهل بیت رخدادهایی رو الی یوم القیامه رو در اونها وجود داشته و میدانستند. شاهدش این گزارشی است که شیعه و اهل سنت ذکر کرده، محمد ابن عبدالله نفس زکیه وقتی میاد خدمت امام صادق میگه به ما کمک کن تا ما حرکت خودمون رو مثلا ادامه بدیم، امامتی به دست بیاریم، خلافتی به دست بیاریم. امام صادق عبارتی دارن میفهمد که در اون کتاب امیرالمؤمنین و از علوم گذشته اجداد ما رسیده است که خلافتی برای شما نخواهد بود. یعنی این رو بیان میکنه و توضیح میده که اونجا
این همون جو مسئله میخوام، همون که بعدش واقعی فخ اتفاق میفته دیگه،
بعد درست؟ از اون قضیه که به شهید فخ هم اتفاق میفته، درست شد؟ اینا همه مرتبط با هم بوده. میخوام عرض بکنم که پس این یه قضیه است. آقایون تاریخی میگن که در صحت این گزارش تردیدی نیست، اهل بیت بنابر علم تاریخی علم غیب خودشون پیش بینی کردن از آینده، ولی این یک پیش بینی در رخداد 100 سال و 50 سال و 200 سال و 500 سال بعده، ربطی الزاماً به ظهور نداشته. شما نمیتونی بیای بگی که این نشانه ظهور است.
پس چون مثلا قتل نفس زکیه واقع شده است پس ظهور نزدیک است.
آره مثلا شما بگی که آقا این اتفاق، نه، اونجا اهل بیت خواستن بفهمن که قتل نفس زکیه اتفاق میفته، خب اتفاق هم افتاد، تمام شد و رفت، واقعی تاریخی درستی بود، صحت بیان پیغمبرم اهل بیت هم ثابت شد که اینها درست دارن میگن، ولی ربطی به ظهور نداره. کنارش یک دسته دیگری داریم که یک روایاتی هست ساخته شده اصلا، یعنی مثلا ممکنه پیغمبر فرمودن که پیشبینی کردن، اهل بیت هم حتی پیشبینی کردن که آقا یک دولتی و حاکمیتی از منطقه خراسان شکل خواهد گرفت. جریانهای مدعی دروغین، حاکمان مثل امویها و بنی العباس و بعض از افرادی که به اصطلاح به دنبال یک پولی بودن، یک اموالی بودن که از این خلفا و افراد بخوان مثلا بگیرن، این افرادی رو ما داریم که در طی تاریخ اومدن چیکار کردن؟ اومدن شروع کردن بنابر یک سخن که درستم بوده و دقیق بوده
تطبیق دادن،
اومدن تطبیق دادن، اومدن بهش پرداختن، اومدن بهش اضافاتی انجام دادن، مثل این که پیغمبر فرمود که آقا مهدی موعود می آید. خب این قطعیه، شیعه و سنی گفته این مهدی موعود. دستگاه اموی، فرزندان خلیفه دوم اومدن جعل کردن، گفتن آقا این مهدی موعود که می آید این ویژگی رو داره، خالی در فلان قسمت صورتش داره، زخمی داره و او از فرزندان عمر ابن خطاب است. اینو در الانساب بلازوری ذکر میکنه و اینها اومدن به دروغ یک ویژگی هایی ذکر کردن که تطبیق پیدا بکند با نوه‌ای از نوادگان خلیفه دوم. یا بنی العباس اومدن میدانستند که پیغمبر فرموده است حکومت بنی الامیه ساقط میشه، پیغمبر خطاب کرد به عباس عموی خودش که بله از فرزندان تو گروهی به خلافت خواهند رسید. خب تا این میزانش صادقه، قطعیه، پیامبر خدا هم فرمود و اتفاق هم افتاد. از اینجا به بعدش رو دستگاه عباسی برای اینکه بتواند برای خودش فضیلت سازی بکند، اومد چیکار کرد؟ یک سری داستانهایی رو در فضای مرتبط با اومد به دروغ گفت اصلا حکومت ما متصل به ظهور است و بعد اومدن خلفای خودشون رو به عنوان مهدی معرفی کردن. پس ممکنه بعضی از گزارش‌های ما هم به این صورت اتفاق بیفته،
خیلی ممنون،
بعضی از گروه‌ها یا خلفا شکل گرفته.
خیلی ممنون و متشکر. مقدمه جامع و خوبی بود برای اینکه وارد بحث یمانی بشیم. دیدگاه مختلف رو حاج آقای شهبازیان مطرح کردن که بدانیم قبل از اینکه با پدیده یمانی به عنوان یکی از علائم ظهور بخوایم مواجه بشیم باشه، بخوایم بررسی بکنیم، بدانیم که بعضی از اقوال و بعضی از علما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم با ادله‌ای که دارن و با بیانی که دارن مخالف این قضیه هستن و تفاسیر دیگه نسبت به موضوع دارند. یه میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم و حالا در مورد چگونگی و اصل پدیده یمانی با هم بحث خواهیم کرد. خیلی ممنون.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لب سلام که نشسته با چه ملاحتی وسط تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو بوم، دل ما پیال لب تو خوم، زده ایم جام ولایتی. بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زهر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نگلایی نشکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید. عرض میکنم خدمتتون، تکرار زیاد میشه این مسئله توسط بنده، اما در برنامه‌های زنده شبکه ولی عصر ما میزبان صدا و پیام شما هستیم. هم میتونید از طریق ارسال پیام سوالات و نظرات خودتون رو بفرمایید، هم میتونید از طریق شماره که دوستان براتون زیرنویس خواهند کرد تماس بگیرید و سوالتون رو بپرسید و نظرات خودتون رو راجع به موضوعی که داره امشب در برنامه بحث میشه برای ما بگید و اگر نیاز بود توسط استاد محترم حاج آقا شهبازیان پاسخ داده میشه. حاج آقا رسیدیم به اینجا که بالاخره ما اصل یمانی رو فعلا قبول بکنیم و ویژگی ها و خصوصیاتش رو بگید. کی هستند ایشون؟ از کدوم منطقه می آیند؟ سلسله نسبشون و حالا اون چی که در روایات راجع به ایشون گفته میشه.
ببینید ما در مورد پس ما میخواییم از منظر پذیرندگان نشانه های ظهور ورود پیدا بکنیم. ولی خب طبیعتاً یک بررسی دلالی خود حدیث متنش چی داره میگه، بحث سندی اعتبار سنجی از چه کتابی داره ذکر میشه، اینم برای ما اهمیت پیدا میکنه. یه نکته ای که وجود داره، ما حدود بین 18 تا 20 تا گزارش و روایت رو مجموعاً در شیعه و اهل سنت در مورد مقوله یمانی داریم. خب در این میزان روایتی که حالا فرض کنیم گزارش ها رو به صورت 20 عدد فعلا تصور بکنیم، بعضی از گزارش ها اومدن اصل فقط یمانی رو تایید کردن، یعنی اینکه آقا یمانی ای خواهد بود
بدون هیچ گفتن
بدون هیچ ویژگی. بله ویژگی های خاصی رو
قبل از اینکه باز وارد بشیم جهت تقریب به ذهن خودم و بینندگان عزیز، فرمودید 18 تا 20 روایت، میتونیم بگیم متواتره؟
نه نهایتاً میتوانیم بگوییم که روایت های یمانی در اصل یمانی متواتره، یه تواتر اجمالی به براش قائل بشیم در اصلش. اما حالا بعد میگیم ویژگی های شخصیش نیاز به بحث داره، ویژگی های شخصیتیش نیاز به بحث داره، اینکه با چه کسی قرار نبرد بکنه، از چه منطقه‌ای میخواد، اینا همه دونه دونه باید بحث بشه. به صورت جزئی تواتری وجود ندارد،
این خیلی مهمه.
آره این تواتری ما نداریم، اما به صورت کلی میتونیم فقط همین مقدار بگیم،
یه تواتر اجمالی. بله. اون هم
ما بله بعضا ما شاید به سمت تواتر اجمالی بریم، حالا دیگه خیلی بخوایم نهایتش ورود پیدا بکنیم میگیم یک تواتر معنوی داره، مثلا
اصل یمانی.
آره که میگوید الیمانیو مثلا من علائم الظهور، ها از نشانه های ظهور محسوب میشه، اما بقیه حاشیه ها و موارد و بحث ها نه، اونا دیگه تواتر
ندارد،
حتی تواتر اجمالی برای ما نداره. خب ما اون چیزی رو که در مورد یمانی داریم، مطلب اول اصل یمانیه. بله در گزارش هایی داریم که یک یمانی خواهد بود، با این واژگان هم به کار برده شده. اگر عزیزان بتونن این تصویر بنده رو و حدیث رو نشون بدن، در روزه کافی مرحوم کلینی روایتی رو نقل میکنه، البته سندش هم صحیحه معتبره، مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی بیان میکنن که در زمان به حضرت امام صادق علیه السلام قلت لابی عبدالله یعقوب سراج میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که متا فرج و شیعتکم، چه زمانی اون گشایش برای شیعیان اتفاق میفته که پذیرندگان ظهور میگن، اینجا مراد خود ظهوره، یعنی چه زمانی ظهور میشود. اذا اختلف ولد العباس، یه اختلافی بین بنی العباس میفته و وها سلطانهم، سلطنتشون رو از دست میدن، و تمع فیهم من لم یکن یتمع فیهم، دیگه حتی آدمای معذرت میخوام در پیتی و بی زور و بی حسابم انقدر اون بنی العباس ضعیف میشه که تمع میکنن در از بین بردن اونها، و خلعت العرب ائنتها، مردمان عرب میان و از زیر یوغ پادشاهان خودشون رو رها میکنن. بعد اونجا میفرماید که و ظهر الشامی، سفیانی در واقع اینجا مراده که از منطقه شام خواهد آمد، و اقبل الیمانی و تحرک الحسنی، در اون زمان یمانی هم خواهد آمد. این عبارت به میزان نه دیگه اسم، رسم، ویژگی، صفت، نسب، هیچ چیزی دیگه بیان نشده و فقط ما میتوانیم بگوییم در اینجا اشاره میکند که یمانی یکی از نشانه های ظهور مثلا حضرت مهدی علیه السلام است، بنابر گزارشی از امام صادق علیه السلام. پس اصلش رو ما فرض بر پذیرش میگیریم. خب اگر اصل این گزارش قابل پذیرش است،
با این روایت ظهور سفیانی، ظهور یمانی و
حسنی نامی، البته این حسنی با بعض از عبارتهای دیگر که از حسنی نام میبره در تعارض که این خودش برنامه جداگانه ای رو میطلبه و اینجا چون ذکر میکنه که این حسنی در منطقه عربستان تا میخواد ادعا به اصطلاح قیامی بکنه و به نفع حضرت مهدی گویا حرکتی رو انجام بده، بلا فاصله او را میکشند. یعنی اصلا اجازه قدرت نمایی به او داده نمیشه. حالا روایت ادامه داره که دیگه ما ورود بهش پیدا نمیکنیم. در ادامه گزارشی رو ذکر میکنن، خب آقا ما حالا اصل یمانی رو داریم، آیا نام و ویژگی هایی هم برای یمانی ذکر شده؟ خب اولین ویژگی شخصی میشه نام و اسم یمانی. اجمالا ما هیچ اسم و نامی برای یمانی در گزارش ها وجود
نداره
الا دوتا عبارت، الا دوتا عبارت که این دوتا عبارت هم حالا میخوایم عرض بکنیم که اصلا قابلیت استناد ندارند. پس میتوان گفت برای یمانی نامی وجود
نداره.
یک گزارش، گزارشی است که معروف شده به گزارش سطیح کاهن. سطیح رو ذکر کردن، ابن عسیر در کتاب خودش میاره، در کتاب تاریخش، بقیه هم آوردن. ابن عسیر سطیح کاهن رو میگن که یک کاهنی بود قبل از بعثت پیغمبر و کهانت میکرد، پیشگویی میکرد، غیبگویی‌هایی رو مثلا میومد انجام میداد به وسیله نجوم یا به وسیله ابزار و اداتی که داشت، می اومد که حرفایی رو در مورد آینده مطرح میکرد. تو بعضی از گزارش هم گفتن اصلا یه تیکه عین یه تیکه گوشت بوده، مثل یه بچه قنداقی که هیچ دست و پایی براش مشخص نیست، اینم به همین صورت پیچیده بوده، رو زمین افتاده بوده، کهانت هم میکرده. خب افراد و امرای اون زمان می اومدن چیکار میکردن؟ اگر خوابی میدیدن، بحثی بود، از ایشون استفاده میکردن. در گزارش داریم که زاجدن ملک اومد چیکار کرد؟ یک خوابی دید، یک فضایی براش به وجود اومد
قبل از بعثت.
بله قبل از بعثت. خب چه کسی میتونه تفسیر کنه؟ گفتن آقا سطیح کاهنی هست. رفتن، حالا قصه مفصلی داره، سطیح رو میارن، شروع میکنه تفسیر کردن. اونجا سطیح کاهنی اشاره میکنه به پیامبر خدا، پیغمبری خواهد آمد، چنین و چنان خواهد شد. همین جوری کلامش رو ادامه میده تا این عبارت: ثم یخرج ملک من صنعاء الیمن. در یک دوره پیش میاد که ابن النبی المهدی می آید، فرزند پیغمبر مهدی خواهد آمد. خب این فرزند پیغمبر مهدی که میاد، ثم یخرج ملک من صنعاء الیمن، این فرد در زمانی هست که یه آقایی هم در صنعاء یمن اومده، ابیزون کلقطن، رنگ چهرهش سفید مثل پنبه، اسمهو حسین او حسن، که اسم اون پادشاهی که از ملکون من صنعاء الیمن، از منطقه صنعاء یمن اون پادشاه میاد، اسمش حسن یا حسین است. برخی خواستن بگن که آقا این گزارش سطیح کاهن میخواهد اشاره بکند که نام یمانی حسن یا حسین است. و حتی خیلی شاید جالب باشه تو مقام تطبیق، پدر سید به اصطلاح بدرالدین الحوسی، عبدالملک الحوسی که الان رهبر شیعیان یمن هستن، پدر ایشون سید حسین بود. برخی میگفتن مراد از این گزارش سید حسین الحوسی است، چون اینجا در اومده گفته فردی از صنعاء یمن میاد، خب ایشون در یمن بودن. اسمه حسین او حسن که مراد مثلا همون حسینه، و گفتن آقا مراد سید حسین الحوسیه. بعضی حتی این گونه تطبیق دادن، بعضی می اومدن به سید حسن نصرالله این رو تطبیق میدادن، چون یک جاش مثلا گفته حسن. حالا هیچ کدوم از اینها نه واقعیت داشت و نه قابلیت تطبیق داشت.
حسن و حسین هم پس مصداق روایت اهل بیت نداره.
احسن. حالا نقد ما چه چیزیه؟ این که عرض کردم که ما پس هیچ گزارشی در مورد نام یمانی نداریم الا بعضی به دو گزارش. خب این گزارش ها قابلیت اعتباری برای ما نداره و قابلیت قبولی برای ما نداره. چرا؟ اولاً
با قول ائمه رو فقط قبول میکنیم.
اولاً این از معصوم وارد نشده، یک گزارش کاهنی است که برای ما اعتباری نداره. ثانیاً تردید در اینجا در اسم وجود داره، اصلا مشخص نیست که این فرد قطعا درست گفته باشه. سوم این که میگه یخرج ملک من صنعاء الیمن، به تعبیر هر گردی گردو
نیست.
قرار نیست هر کسی از یمن آمد الزاماً همان یمانی مورد نظر در نشانه های ظهور باشه، ممکنه صدها نفر در یمن حرکتی رو انجام بدن، آیا الزاماً یمانی نشانه ظهور است؟ خب قطعاً چون این سخنی باطل و نمیتونیم بزنیم. یه نکته مهم داره، این گزارش اصلا در منابع شیعی وجود نداره، الا در کتاب مشارق انوار الیقین حافظ رجب برسی. این گزارش اصلش از متون اهل سنته و در متون حدیثی ما بزرگی از بزرگان ما به این گزارش اعتنا نکرده و نقلش نکرده. مرحوم علامه مجلسی هم که به مناسبتی در بهار الانوار ذکر میکنه، این رو از مشارق انوار الیقین حافظ رجب برسی ذکر میکنه، که حافظ رجب برسی هم حالا اصل شیعه هست اما معتبر نزد ما به معنای یک نویسنده محدث قوی نیست. و بعضی هم البته رمیه به تصوف ایشون رو میکنن و بعضا کتاب ایشون رو نقد میکنن. اما میخوام عرض بکنم که پس در کتب معتبر حدیثی ما مثل کمال الدین، مثل کتاب الغیبه شیخ طوسی یا بزرگان دیگر اصلا به این گزارش اعتنا نشده است. پس یک گزارش شاذ و نادری رو داریم که نه اصالت سندی دارد و نه اصالت محتوایی برای ما داره. فقط بله ما کلیتش حالا نهایتا چون بعضی از جاهاش موافق با دیگر روایات ماست، مثل اینکه مهدی خواهد آمد، این مقدارش رو میپذیریم، اما برای بقیه مفاهیمش دیگه دلیلی بر پذیرش نداریم. گزارش دومی رو، پس این گزارش اول نام هم برای ما مشخص، گزارش دومی رو که ذکر میکنن از در واقع یک کتاب اهل سنت، کتاب فتن ابن حماد. گزارش اینه، ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر میخواد نقلش بکنه که اذا ظهر از سفیانی علی الابقع و المنصور الیمانی خرج از ترک و روم فظهر علیهم السفیانی. میخواد بگه که سفیانی اولا غلبه پیدا میکنه بر یمانی اینجا در گزارش، اما شاهد مثال ما اینه، عبارت و المنصور الیمانی، بعضی اومدن گفتن که آقا اینجا میخواد بگه که اسم یمانی منصور است. خب این هم با قواعد ادبیات عرب سازگار نیست و ما نمیتونیم این رو بپذیریم. اینجا عبارت اینه، المنصور الیمانی که ذکر میکنه به معنای نصرت داده شده است، در واقع توصیفی از یمانی داره صورت میگیره گویا. و نهایت این هستش که اگر ما بخواهیم به فرض هم بگیم که آقا این المنصور الیمانی اینجا میخواد نامی رو مشخص بکنه، ما در هیچ منبع شیعه ای چون این روایتی نداریم، فقط از کتاب الفتن نعیم ابن حماد ذکر شده، سندش هم دوچار ضعف مشکل سندهای قبل از امام باقر علیه السلام و ما نمیتونیم این گزارش رو به عنوان یک روایت قطعیه بهش اعتنا بکنیم و بگیم آقا قسم حضرت عباس یا برای ما مشخص است، قابل استدلال است که مثلا نام یمانی منصور باشه.
فارغ از این که استاد منصور رو معنای اسم بدانیم و معنای صفت بدانیم، در اصل صدور این روایت از امام باقر محل تردید.
یک گزارش داریم المنصور الیمانی، حالا چه کسی گفته که اولا این اسم برای یمانیه، ثانیا گزارش برای ما قابلیت اعتنا و پذیرش ندارد، فقط از منابع اهل سنت عملا برای ما ذکر شده و اشاره بهش شده.
خب ما مورد اسم رو بررسی کردیم، الان مسئله بعدی که راجع به یمانی،
فقط یه تو پرانتز عرض بکنم، یه روایتی تو نعمانی داریم، مرحوم نعمانی اونجا میاد میگه که و منهم المنصور، یعنی میخواد بگه از یمنی ها المنصور خواهد آمد، اونجا هم که توصیفه. ولی یه وقت دوستان نگن این در کتاب الغیبه نعمانیه، نه، اونجا هم مرحوم نعمانی یه سندی داره، سندش از نظر رجالی ضعیفه، سند به اهل سنت برمیگرده. پس ما سند شیعی برای اثبات نامی برای یمانی نداریم.
مسئله دومشون چیه حاج آقا؟ که راجع به یمانی میخواییم بررسی بکنیم؟
بحث نسب.
خصوصیات بحث نسب.
پس ما اصل یمانی رو بپذیریم، یک شد، ویژگی شخصی نام، نامی مشخص نشد. دو، نسب. بعضی ها یمانی رو به عنوان سید یمانی نام میبرن. خب این به صورت انصافش بر اینه که برای ما محل تردید سیادت یمانی. آنچه که در مورد یمانی به عنوان سید ذکر میکنن مد دلیل؟ کدوم گزارش اهل بیت اشاره کرده؟ فقط و فقط میتوانیم یک گزارش رو نام ببریم. باز اگر عزیزان تصویر رو، این حدیث رو نشون بدن، یک گزارش مرحوم سید ابن طاووس آورده در کتاب فلاح السائل. نه قبل سید کسی اشاره میکنه و نه بعد از سید، حالا در نقد اشاره خواهم کرد. عبارت اینه که امام صادق علیه السلام قلت متى یکون خروجه، از امام صادق پرسیده شد که خروج مهدی چه زمانی خواهد بود، بعد حضرت فرمود قال نعم علاماتون شتا، یک سری علامات برش وجود داره، بعد خطاب به حضرت مثل مازا، کدوم علائم، حضرت ذکر کردن خروج رایت من المشرق و رایت من المغرب، یه پرچمی از شرق یه پرچمی از غرب، و فتنتون تذل اهل الزوراء، یک فتنه‌ای که در بغداد اتفاق خواهد افتاد، و خروج رجل من ولد عمی زید بلیمن. برخی خواستن با توجه به این گزارش که گفت مردی از یمن میاد که من ولد عمی زیده، بگن این مراد یمانیست و نسبش برمیگرده به زید ابن علی ابن حسین، پس چون از نسل امام سجاد علیه السلام میشه، ما میتوانیم بگوییم که این فرد سادات است و از خاندان اهل بیت علیهم السلام محسوب میشه.
حوثی های یمن رو هم که میگن زیدی هستن، اینجوری خیلی نزدیک شد.
بله خب میگم اینکه اون گزارش سید حسین الحوثی رو میان تطبیق میدادن،
یکی از دلایلش
از یمن که هست، من از زیدی هم که هست، از اون طرف هم اسمش هم حسینه، پس این گزارش ها میخواد به سید حسین الحوثی اشاره کنه. خب ببینید، اولا این گزارش جز در فلاح السائل سید ذکر نشده، نه قبل و نه بعد. این عدم اعتنای قدمای ما رو به این گزارش میاره. دو، سند ضعیفه، سند ضعیفه، پس میشه یک روایت شاذ و به اصطلاح به یه عبارت دیگر، حالا نمیخوام خیلی تخصصی گفته بکنیم، یک عبارت، یک حدیث غریب هم ممکنه برای ما محسوب بشه، روایتیه که تکه، آقا به قول من راحت تر بگیم تک و تنهاست، سندش هم ضعیفه. به علاوه گزارش اشاره ای ندارد که حتما باز اون هر گردی گردونیز اینجا هم جاریه. خب گفته خروج و رجلن بلیمن، یه مردی از یمن می آید، آیا الزامن یعنی همون یمانی نشانه های ظهور؟ بعضی خواستن بگن که بله آقا این یمان، اگر نهایتا هم بخوایم این سخن رو ذکر بکنیم،
خود آقا یه نکته است، اگر سوال بشه که خب این استدلالی که شما میفرمایین، اصل روایت در پاسخ امام صادق به سوالی در مورد علائم ظهور بوده است.
حالا اینا رو چون به قول ما پستو پیدا میکنه دیگه، من ورود پیدا نکردم اونجا که متا یکون و خروج و هو و غیره رو ذکر میکنه، در مورد اصل همین روایت برای مهدویت تردیدی اتفاق میفته در بعضی از افراد. اما ما پذیرفتیم، یعنی ما میگیم آقا این یمنی میخواد به عنوان همون یمانی موعود ذکر بکنه، اگر بخواهد ذکر بکند فقط ما یک گزارش میتونیم ذکر بکنیم که سیادت یمانی را اثبات میکند، جز این گزارش گزارش دیگری وجود
ندارد،
ندارد که بیاد ذکر بکنه بگه علی یمانی من اهل البیت، نداریم. علی یمانی مثلا من ولد حسین ابن علی، نداریم. علی یمانی مثلا از خاندان سادات محسوب میشه، هیچ گزارشی ذکر نشده. پس ما باشیم، ما همین یک گزارش طبق بحث‌های فنی حدیث دیگه، ما نمیتونیم واقعا با یک گزارش یک نگرشی رو بخوایم برای یک فرد تثبیت بکنیم یا اثبات قطعی صورت بگیره، به ویژه اینکه سند هم ضعیفه. و میگم در قرن ششم و هفتم به وسیله سید ابن طاووس ذکر شده، قبل و بعدش کسی از آقایون علما مثلا فهولی از علما باشه، این رو در کتب حدیثی ذکر نکرده. پس نهایتا ما در مورد سیادت یمانی میخوایم به یک گزارش که اون گزارش خیلی قابلیت اثبات رو برای ما نداره.
ویژگی های یمانی ها چقدر، جنگ هایی که میکنه اونها هم در روایت ذکر شده؟
بله. این که یمانی از کجا میاد و قرار با چه کسی به جنگه. ما بعد از نام اومدیم رو نسب، از نسب هم میگذریم که واقعا برای ما قابل اثبات نیست سیادت یمانی. دوم، سومین نکته بحث اون ملیت و به نوعی مکان خروجه. خب اولا از واژگان الیمانی اشعار داره و ذهن رو میبره به این سمت که علی یمانی باید از کدوم کشور باشه، از منطقه یمن.
تو روایت هم بود دیگه، رجل من یمن مثلا.
بله مثلا اونجا گفته یخرج من علی یمن. اما در گزارش ها این تثبیت شده ها، در چندین مورد حدود 3 الی 4 گزارش رو ما داریم که میاد تثبیت میکنه یمانی باید حتما از منطقه یمن و یمن واقعی ها، یمن واقعی، همین کشوری به نام یمن، نه اینکه مثلا یک دشتی رو مثلا ما بگیم شامات، شامات شامل فلسطین و لبنان و سوریه و نه، نمیخواد یه عنوان عام بده، میخواد بگه خود یمن حقیقی. در بعضی از گزارش هم توجه کردید عبارت اینه من صنعاء الیمن، یعنی از صنعاء خواهد آمد، همون گزارش قبلی رو اگر بخوام برگردیم عبارت از صنعاء مثلا ذکر میکنه. اما اون چیزی که از اهل بیت وارد شده، و مرحوم صدوق در کمال الدین ذکر کرده. باز اگر بتونیم روایت رو بینندگان عزیز ببینن، از امام باقر علیه السلام و انا اريد ان اساله عن القائم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، می‌خواستم در مورد حضرت مهدی علیه السلام پرسش بکنم. و ان من علامات خروجه، خب این چه خروج چه علاماتی داره؟ یکی خروج سفیانی من الشام، سفیانی از منطقه شام میاد که همون سوریه، و خروج الیمانی من الیمن، و یمانی قطعا از یمن میاد. ما دو گزارش رو داریم که مرحوم صدوق در کمال الدین ذکر کرده، هر دو گزارش هم قید من الیمن رو برای یمانی بیان میکنه. مشابه روایتی داریم در کتاب الغیبه نعمانی، مرحوم نعمانی روایتی رو که ذکر میکنه میگه تعدادی، البته این سندش از اهل سنته که مرحوم نعمانی میاره، میگه تعدادی اومدن خدمت پیغمبر رسیدن از یمن، پیغمبر بشارت داد و ابراز خوشحالی کرد و خوش آمد گفت، بعد خطاب کرد به یارانشون، به اصحاب که جاءکم اهل الیمن، بدونید اصحاب یه تعدادی دارن از اهل یمن میان، برید استقبالشون در دروازه ورودی استقبال کنید، اینها رو بیارید. چرا پیغمبر این همه احترام کرد؟ فلما دخلوا علی رسول الله قوم رقیق قلوبهم، راسخ ایمانهم، اینها یه آدمایی هستن قلبشون رقیق، ایمانشون راسخه، و منهم المنصور، و از اینهاست همون منصور که تو اون گزارش اهل سنت ذکر میکرد، المنصور الیمانی، میخوان بگن که این منصور مراد همون یمانی است که از یمن میآید، و یخرج فی 70 الفن، این منصور یمانی با 70,000 نفر، ینصر خلفی و خلف وسیعی، میره یاری میکنه، یاری میکنند وسیع منو و وسیع وسیع منو، که مراد حضرت مهدیه که خودش خلیفه رسول خداست و جانشین امیر المؤمنینه در واقع حضرت مهدی علیه السلام. اینجا در این گزارش ها تصریح بر این نکته شده که آقای یمانی باید از کدوم خود منطقه باشه؟
من منطقه یمن.
دیگه نمیتونه من العراق باشه، دیگه نمیتونه من الشام باشه،
یعنی برخلاف اسم و سیادتش که گزارش ها و روایات جدی و معتبری بل. نداریم، راجع به مکان
بله اینجا چهار تا گزارش رو داریم، چهار تا گزارش داریم، یعنی بیشینگی روایات بیشتر از بقیه است، تعداد بیشتره، بقیه یک دونه روایت و گزارش بود، اونم بعضیشون از معصوم نبود، اما اینجا چهار گزارش داریم. این چهار گزارش تایید میکنه خود اصل نامگذاری علی یمانی رو. اگه ما عرض کردیم مجموع 20 تا گزارش و روایت میگن علی یمانی، که این تبادر ذهن، اولیه میگه علی یمانی، دیگه نمیگه از مشهده، میگه آقا یمانی اسمش باشه، یعنی از یمنه و از اون منطقه خواهد آمد. یعنی شما این چهار گزارش رو به علاوه خود ماهیت نام و حقیقت اون عنوان، مثل مثلا میگن طرف رضویه، خب از مشهد دیگه، طرف مثلا نجفیه، خب از نجف خواهد بود، اینجا یمانی رو به این عنوان تبادر ذهن میگیرن. نکته ای که در مورد یمانی بعد وجود داره، در دو گزارش داریم که ایشون رو به عنوان نشانه های حتمی ظهور گرفتن. من در اون جلسه مفصل بحث کرده بودیم که مراد از نشانه حتمی چیه؟ گویا میخواد بگه نشانه حتمی نشانه ایست که قطعا رخ خواهد. نشانه غیر حتمی چیه؟ آقا ممکنه بشه، ممکنه نشه. پس یمانی رو در دو گزارش ذکر کردن به عنوان نشانه های حتمی. فرمودید که یک گزارش رو ما داریم، یمانی با چه کسی نبرد خواهد کرد؟ در گزارش ها ذکر شده که دعوای اصلی یمانی با سفیانیه، یعنی در عموم روایت ها و گزارش ها درگیری بین یمانی و سفیانی خیلی قابل توجه نشون داده شده. خب این درگیری، اما روایت ها و گزارش ها یه مقدار دو راه میره. بعضی از گزارش ها میگه یمانی بر سفیانی غلبه پیدا میکنه، بعضی از گزارش ها میگه نه برعکس، سفیانی بر یمانی غلبه پیدا میکنه. اینها با هم دیگه تعارض داره، در تفاوته و باید وجه جمعی براشون به اصطلاح طلبگی پیدا بکنیم.
به لحاظ سندی و
غلبه یمانی،
آره
غلبه یمانی روایاتش قوی تر است،
یعنی روایتی که میگوید یمانی بر
یمانی بر سفیانی پیروز میشه، اونا روایتاش قوی تره
به لحاظ سند، یا هم به لحاظ تعداد،
هم سند هم دلالت، هم
سند
هم تعداد حدود ما سه تا چهار تا گزارش در مجموع داریم که میتونیم بهش استناد بکنیم. و در نهایت حالا یه جنبندی خواهم کرد. یکی از مشکلات ما با گزارشی مثل یمانی این همه بعضیا میخوان این رو به عنوان گویا یکی از اصول مذهب ما مشخص بکنن. باز ما تو اون برنامه بینندگان تذکر دادیم که اصلا مقوله نشانه های ظهور جز ضروریات و مسائل اساسی مهدویت
نیست.
به ویژه وقتی روایات نشانه ها رو ورود بدیم اینقدر تهافت و ضعف سند و ضعف اعتبار و ضعف کتاب وجود داره که حقیقتا ما نمیتونیم به یک جنبندی قطعی و قسم حضرت عباس برسیم. خب الان ما داریم هی بعضی از اینها رو اشاره میکنیم، مشخص میشه بابا اصلا یه تک روایته، جای دیگه هم ذکرش نکردن، منابع اصیل ما مثلا بیانش نکردن. اما یک مسئله مهمی که در اینجا وجود داره وقتی کمی مرجع به دست‌انداز شده و اینکه مدعیان دروغین سعی میکنن خودشون رو یمانی معرفی بکنن. یک دو سه تا گزارش داریم گویا میخواد یک جایگاه ویژه ای را برای یمانی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام بیان بکنه. ما این گزارش ها رو با هم دیگه مرور بکنیم. یک سوالی به وجود میاد که این یمانی اعتبار و جایگاهشه، آیا آدم مثبتیه یا آدم منفیه؟ خب در گزارش ها ذکر شده، ما یک روایت داریم میگه یمانی یوالی علیه، از شیعیان امیرالمومنین، پس این ظاهرا چهره مثبتی. اما مهمتر این گزارشی است که باز اگر تصویرش رو بتونن عزیزان نمایش بدن، گزارشی است که مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد ذکر میکنه، شیخ طوسی در کتاب الغیبه ذکر میکنه، با یک اضافه ای مرحوم نعمانی در کتاب الغیبه ذکر میکنه. عبارت از امام صادق علیه السلام که میخواد بفرماید که خروج الثلاثه از سفیانی والخراسانی والیمانی فی سنت واحده فی شهر واحد فی یوم واحد. آقا سفیانی و خراسانی و یمانی در یک سال، در یک ماه، در یک روز خروج میکنن. حالا تو پرانتز عرض بکنم برای بینندگان عزیز، بعضی میگن که یمانی چقدر قبل از ظهور میاد، برای ما به صورت عینی و شفاف خیلی مشخص
نیست.
اما مثلا مثل این روایتی میتونیم یه تحلیل بکنیم. تحلیلمون چیه؟ چون اینجا گفته یمانی و سفیانی با هم میان، ما میدونیم که سفیانی بین 7 تا 15 ماه قبل از مهدی علیه السلام خواهد آمد. پس دیگه نهایتش سفیانی و یمانی هم که همزمانند، نهایتا اینکه یمانی 15 ماه قبل از حضرت مهدی خواهد آمد. اون نهایت زمانی که میتونیم از این گزارش برداشت بکنیم. پس سه سفیانی و خراسانی و یمانی با هم خواهند آمد. این عبارت برای بعضی مهم شده، ولیس فیها رای اهدام رایت الیمانی لانه یدعو الی الحق، پرچم هدایت است پرچم یمانی، چون او شما را دعوت به حق میکند. خب بیان شده، پس آقا یمانی یک پرچم حقه، پرچم هدایته. این نشون میده که او چهره مثبتی است. یا در بعضی از گزارش های دیگر داریم که یمانی رو وقتی میخواد ذکر بکنه، یمانی رو به صورت کسی بیان میکند که من الابدال، از افرادیه که قابلیت اعتبار به اصطلاح جایگاهی داره، میگه که از ابدالن، از یاران حضرت مهدی علیه السلام هستند. خب در مجموع اگر ما به این 3 یا 4 گزارش در این زمینه بخوایم کلیتش رو بگیم، نهایتا میتوانیم بگوییم که آقای یمانی یک چهره مثبتی است، اگر بر این 4 تا گزارش بخوایم اطمینان بکنیم یا اعتبار سنجی بکنیم. فقط این کلیت رو به ما میدن که پرچم او پرچم هدایتی است و او دعوت به چه چیزی میکنه؟
دعوت به حق
میکنه. حالا بعد یه جنبندی خواهم رسید. بعضیا میخوان بگن که این یعنی معصومه. نه آقا، اسمتی نداره.
دعوت به حق میکنه. خیلی ممنون،
پرچم هدایت.
خیلی ممنون و متشکر. یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و انشالله در بخش آخر برنامه مهدیار امشب در خدمتون خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی. بشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد ای که دستت میرسد. کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن. روحی فدا متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار هستید. در بخش آخر برنامه این هفته در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. در این فاصله که میان برنامه رو با هم میدیدیم، یکی از بینندگان عزیز از همون راههایی که عرض کردم خدمتون، هم به صورت ارسال پیام هم به صورت تماس تلفنی سوالی داشتن که ما از محضر استاد و کارشناس محترم برنامه بپرسیم. حاجا سوالشون البته راجع به همین روایتی بود که شما تو همین قسمت آخر قبل از اینکه بریم برای میان برنامه فرمودید: خروج الثلاثه السفیانی والخراسانی والیمانی فی سن واحد فی شهر واحد فی یوم واحد و لیس فیها رایتون احدا من رایت الیمانی لانه یدعو الی الحق. خب عرضم به خدمتتون که حالا من اسنادشو که سلسله سندش رو دیگه عرض نمی کنم خدمتتون، و یه روایت دیگه هم از امام صادق که فرمودن انه قال للقائم خمس علامات ظهور از سفیانی و الیمانی و صیحه من السما و قتل النفس الزکیه و الخسف بالبیداء، که برای اینم سلسله سندهاشو و عرضم به خدمتتون که از بهار الانوار، از غیبه نعمانی، از الزام الناسب و از چند تا سند دیگه برام فرستادن.
حالا من نمیخوام فرصت رو زیاد بگیرم تمام اسلاید ها و بحث ها نشون میدیم. ببینید
اصل سوالشون این بود که با این همه روایت با چی کار بکنیم راجع به یمانی؟
چی عرض کردم؟ ببینید ما مجموعه حدود 20 تا گزارش و روایت که یکیشون مثلا در کتاب الکافی مرحوم کلینی یا کمال الدین مرحوم صدوق که احتمالاً جزء اسنادی باشه که ایشون فرمودن، ذکر میکنه که خمس علامات محتومات در یک عبارت، یا خمس علامات قبل قیام قائم علیه السلام، یک از سفیانی، دو الیمانی. گفتیم ببینید اون گزارش ها نهایتاً خب گفتیم پذیرفتیم، اصلش رو پذیرفتیم که یک یمانی وجود دارد. پس این مجموع روایات که گفته الیمانی، خمس علامات قبل قیام قائم، یک الیمانی مثلا، این یعنی که اصل یمانی. بقیه بحث ها جدا شد، گفتیم خب حالا این اصل یمانی که هست یه اسمی میخواد، یه نسبی میخواد، یه ویژگی چهره میخواد. مثلا میگن بلند بود، کوتاه بود. به فرض در مورد سفیانی ما داریم که سفیانی رنگ چهرهش اینجوریه، یا مثلا در بعضی از گزارش ها داریم آبلگون است و غیره و غیره. اما در مورد یمانی هیچ اشاره ای نشده که اصلا چه شکلیه، الا همون گزارش سوته کاهن که خوندیم، گفتیم سفید مثل پنبه،
کلقطن.
ولی هیچ گزارشی نداریم، سیادتش هیچ گزارش معتبر و محکمی نداریم. اونایی هم که این بزرگوار ذکر کردن تعددش رو در اصل یمانی است. این تا اینجا
همین روایت معروف امام صادقه،
بله،
که 5 تا
علامات محتومات دیگه، که حالا این قید محتوماتش هم تو بعضی از گزارش‌ها نیست.
تو این روایتی که ایشون برای ما فرستادن همین کلمه محتومات هم نیست حتی.
اون نیست. بعضی از عبارات‌ها داریم الیمانی من المحتوم، بعضی از گزارش‌ها نه، فقط گفته الیمانی مثلا. درست شد؟ قید حتمیت هم نیورده. ما نهایتاً اینجا میپذیریم که یک گزارش‌هایی در مورد چی داریم؟ یمانی داریم. نهایتاً هم میپذیریم که حتمیت داره. دو گزارش فقط داریم که میگه حتمیت داره. بقیه ویژگی‌ها خیلی برای ما مشخص و روشن نیست. یک تک گزاره‌هایی که بعضاً از اهل سنت فقط همون تک گزاره.
آقا معذرت می‌خوام، این تأکید شما به این که ویژگی‌های یمانی برای ما مشخص نیست، ظاهرش نسبش اینا،
من می‌خوام بگم
ملت
یقه پاره نکنه.
نه نه، شما می‌فرمایید که اصل یمانی قبول است، خب، ولی چون ویژگی‌ها و خصوصیات برای ما روشن نیست، ما نمی‌تونیم اون رو تطبیق بدیم و بشناسیم.
این قطعاً. می‌خوام در نهایت هم به اینجا برسیم.
اصراری که شما دارید به این مطلب
قطعاً همینه. بعداً مثلا حالا شما فرمایشتون متینه و زودتر به نتیجه نهایی هدف برنامه، نتیجه که همین چیزاییست که داریم میگیم هدفه. ببینید ما فردا حیدر مشتت، حیدر جاسب المنشداوی المشتت در عراق، در اماره عراق حرکت خودش رو در عراق آغاز کرد، بعد گفت من یمانیم و بعدش هم مرد. خب این قطعا مشخصه که دیگه این فرد حتی با همین گزارش های ضعیف یمانی هم قابلیت تطبیق نداره. احمد اسماعیل بصری، همین جریان احمد الحسنی که بعضیا مرید هستن و در برنامه‌های مختلف گفتگو شده، ما گفتگو داریم با جریان احمد اسماعیل، میگیم آقا شما که این همه به ویژگی از یمانی نام میبرید و هی میگید آقا احمد اسماعیل یمانیه، تو رو خدا برید بشناسیدش، واجبه بشناسیدش، واجب، این همه دارید زور میزنید. گزارش‌های یمانی رو وقتی نگاه می‌کنیم نامی از یمانی برده؟ کجا میگی اسمش احمده؟ یمانی رو به صورت 100 در 1000 گفته باید من الیمن باشه با قید حقیقی یمن.
ایشون میگه از بصره.
از کجا از بصره در میاد؟ این یمانی که ذکر شده میگن آدم عالم یا خوبیه نهایتاً با گزارش ها. ما که 100 تا دلیل داریم، شما اکاذیب دارید، حرفای غلط دارید، حرفای اشتباه دارید. بعد یک گزارش های معارض داریم. یمانی رو اینجا میگه که خروجش 15 ماه نهایتاً قبل از حضرت مهدیه. حضرت عالی آقای احمد اسماعیل از سال 78 اومدی، یعنی بیش از 20 ساله حرکت خودت رو آغاز کردی و هنوز خبری
ایشون که از این یمانی بودن هم گذشتن دیگه
دیگه من... اون که بله اون دیگه میره میگه آقا این یمانی اصلا امام همون 13 همه و بعدش هم داستانای
آقا فکر کنم اون 15 ماه یمانی رو که رد کردن بعدش به مقام مهدویت رسیدن، یعنی
احتمال
خیلی. من یه سوال دیگه هم دارم راجع به این مسئله، اما خب
اون بحث عهدا هم مهمه، بعد یه توضیح
چشم تماس داریم آقا، تماس رو بگیریم بعدش در خدمتتون خواهم بود. جناب آقای بنیاسی از همدان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجری عظیم و عزیز و استاد گرامی.
سلام
علیکم و سلام و رحمت
خدمت با سعادت شما عرض شود که طبق فرمایشات استاد قبل از ظهور یمانی و سید خراسان اینایی که علائم ظهورن، من هیچ کدامش رو اطلاعی ندارم و طبق فرمایش استاد خدشه هم تو اعتقاد من وارد نمیشه. خب ظهور آقا امام زمان عجلالله فرج و شریف خودش که تشریف میارن حتما معجزه‌ای دارن دیگه، حالا ما یه علائم نه میشناسیم نه به گوشمون رسیده نه اطلاعی، خود ظهور حتما معجزه‌ای داره که سریع شناخته بشه که بله این همین مهدی آل محمد صلی الله علیه و سلم دیگه. ما میتونیم صریحاً مثل روز ایشانو بشناسیم یا نه همین مثل این آقایونی که الان جدیدن اومدن و میگن ما امامیم و فلان و بهمان و اینا. اینه خواستم زحمت بکشن یه توضیح بدم، ممنون میشم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب بنیاسی، ممنون از سوالتون. از طریق تلویزیون برنامه رو ببینید، حتما انشالله استاد پاسخ شما رو خواهد. خیلی ممنون و متشکرم. عرضم به خدمتون که آقا به سوال آقای بنیاسی میرسیم. عرضم به خدمتون که یه نکته‌ای که در ابتدای فرمایششون گفتن خیلی برای من جالب بود که ما همه این مباحث رو میشنویم اما خدشه‌ای در اعتقادمون نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وارد نمیشه. این جان همه حرفای ما و همه برنامه ها رو ایشون در یک کلام فرمودن که
ببینید الان نشانه های ظهور یه التهاب کاذبی وجود داره. کی سفیانی ترامپ بود؟ کی بود؟ نتانیاهو بود؟ خراسانی این هست اونه؟ نمیدونم یمان. ببینید شما همونجور که آقای بنیاسی فرمودن نکته دقیقی رو اشاره کردن. انشالله یه وقتی شاید جلساتی شاید اینجا بحث شده و یه وقتی هم به امید خدا با هم گفتگو خواهیم کرد. ما نیاز داریم به معیارهای شناسایی مهدی موعود علیه السلام. حضرت که تشریف آوردن اصلا سفیانی باشد یا نباشد، مثلا حالا من ببینید الان خود همین یمانی واقعا با این همه ابهام ما میگیم نشانه های ظهور رو میخوایم قرار بدیم برای شناخت حضرت مهدی. به تعبیر ما طلبه ها معرف باید اجلای از معرف باشد، یعنی باید روشنتر باشه. بابا والا به پیر به پیغمبر این یمانی و این مجموعه روایت هایی که تک و توک هی با هم دیگه تعارض و معارض هم دارن تقابل دارن چجور میتونه ما رو به حضرت مهدی علیه السلام برسونه؟ چه کسی گفته که حتما باید اول یمانی را پیدا بکنی بعد بری؟ بابا اعرف الحق تعرف اهله، همون معیارهای حقی که برای شناخت امیرالمومنین به دست آوردیم در برابر معاویه و در برابر خلفای دیگر و فهمیدیم که علی علیه السلام حقیقت محض است، همون معیارها در شناخت حضرت مهدی علیه السلام به کار میاد و به کار ما به اصطلاح ما باید روی اونها سرمایه گذاری بکنیم. که حالا این برادر عزیزمون چون فرصت نمیشه الان این بحث من معیارها رو باز کنم، من یک کتابی دارم به عنوان معیارهای شناسایی مهدی موعود علیه السلام و تمایز آن از مدعیان دروغین که اصلا چگونه چه معیارهایی رو اهل بیت فرمودن، اونجا تو اون کتاب توضیح مفصل دادیم. اما فعلا دیگه نسبت به این قضیه یا یه برنامه‌ای رو انشالله شاید در شبکه زحمت بکشن.
به نظر من با توجه به مباحثی که تو این برنامه مطرح شد و خودتونم فرمودید که یعنی این روایاتی که علائم ظهور حتی علائم حتمی تا چقدر علائم و نشانه های غیر حتمی و ظن و گمانی داریم، به خاطر اینکه این دغدغه برطرف بشه که آقا شما این همه دارید میگید ما اینا رو اصلا نمیدونستیم تا الان بعضیاشو تازه داریم میشنویم. ما خود امام زمان رو چه معجزه ای چه نشانه واضح و آشکاری در حد مثلا دو سه مورد یا دو سه تا جمله که این نگرانیه برطرف بشه.
ببینید اون چیزی که مشخص است، روایت فرمود که ان امرنا ابین من هذا الشمس، امر ما روشن‌تر از خورشیده. راحت ترین کار اینه، به ما گفتن اصول دین تحقیقیه، این یک. دو، تحقیق کردیم چگونه به دست آوردیم علی حق است نه معاویه، حسن حق است نه معاویه، حسین حق است نه یزید. همون معیارها، تمسکو بالامر الاول، همون بیانها و معیارها برام. خب اون بیانها چی بوده؟ اولا کسی که ادعای امامت میکنه باید نص قطعیه از جانب خدا و اهل بیت داشته باشه. تک تک ائمه ما از امام سابق، از رسول خدا به نام نام برده شدند. مشخصه دیگه که فلانی، بعدش فلانی، بعدش فلانی، دونه دونه ذکر. خب یک جریانهای مدعیان کاذبی که میان، علی محمد شیرازی ادعای بابیه کرد، اسمش تو کدوم روایت اومده؟ حسین علی نوری کجا به ما گفتن امام مثلا بعدی شما حسین علی نوری است؟ احمد اسماعیل بصری یک گزارش بیارن، یک روایت بیارن که خدا، که اهل بیت اشاره کرده باشن امام 13 شما احمد ابن اسماعیل است من البصره. بابا ما ده ها و صد ها روایت برای اهل بیت. پس یکی اون نصوص قطعیه از اهل بیت، در کنار اون علم به حلال و حرامه، علم به قرآنه. وقتی مثلا یک فردی مثل احمد اسماعیل بصری قرآن را اشتباه میخواند، دیگه برای ما مشخصه که این امام نیست. تحلیلش از روایات غلطه، خانش با بقیه روایات اهل بیت نداره، در تعارضه، مشخصه که او باطله. پس محک علمی برای اون بیاناتی
علم به گویش ها، علم به لغات،
علم به لغات اینا. یکیش علم به لغات، یعنی تمام لغات یعنی زبانهای عالم را به فصاحت بلد است، به بهترین وجهش بلده. بعدی معجزه است، معجزه‌ای میاره. معجزه هم یعنی چه کاری؟ یعنی کاری که دیگران نمیتونن انجام بدن. حضرت مهدی علیه السلام تصریح شده، مرحوم شیخ طوسی، سید مرتضی، بزرگان ما تصریح کردن که حضرت مهدی علیه السلام حتما معجزه میاره و لازم معجزه را ارائه بده، چون یه فاصله ای افتاده در دوران غیبت با ایشون، به خاطر اینکه ما بتونیم اون شخص خارجی رو تطبیق بدیم که همان مهدی موعودی است که در روایات برای ما بیان کردن، باید اون ویژگی ها برایش صادق بشه، از جمله معجزه ای رو که برای حضرت بیان کردن. خب همه این موارد، حالا موارد متعددی اونجا بنده نظیر 15
جمله اولی که گفتید طبق روایت اهل بیت با توجه به اعتقاد ما که این از خورشید واضح تره، یعنی اون امر ظهور وقتی، اون امر واقعی، نه این مدعیان دروغین، وقتی اتفاق بیفته از خورشید واضح تره، همون برای ما کفایت میکنه. یعنی بالاخره ما میفهمیم که حضرت انشالله ظهور
این مردم کرده. فکر میکنن صبح حضرت ساعت مثلا 8 صبح ظهور میکنه، تا ساعت 10-12 هر کس بهش پیوست
مثلا متوجه نمیشیم،
هر کس بهش پیوست نپیوست تمامه. نه آقا اینجوری نیست. حضرت میآید، ندای آسمانی که میزنه، ندای آسمانی رو همه میشنون، این خودش یه معجزه است که همه مردم دنیا به زبان خودشون میشنون، انگلیسی انگلیسی، عرب عرب، فارس فارس. و بعد حضرت وقتی میاد اعلان دعوت میکنه، همین سلامت ماندنش در کنار خانه خدا و دولت جائر نمیتونه تسلطی برش پیدا بکنه و از بینش ببره، خودش نشانه بعدیه. نشانه دیگر، خود حضرت چندین ماه تبلیغ میکنه، گفتگو میکنه، استدلال میکنه. ببینید ما بیان داریم، کتب علی نفسه رحمه، خدای متعال اینجور نیست که یه دفعه ما رو بخواد به یقمونو بگیره، برای تکلیفش ولی خدا رو میفرسته. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما خلافی ها الا نذیر، انذار دهنده رو قرار میده. حضرت ولی عصر تبلیغ میکنه، گفتگو میکنه، بحث میکنه، مردم متنبه میشن. نوع استدلال مشخصه که ایشون امامه، مثل احمد اسماعیل و مثل حسین علی نوری و مثل کیک و کیک، نه جعل حدیث داره، نه تقطیع حدیث داره، نه تحریف حدیث داره، و نه اینکه قرآن رو اشتباه بخونه بگه دوست داشتم اشتباه خوندم.
نه اینکه آجا نمیاد ببینیمش حداقل.
آره، اون که احمد اسماعیل که اصلا معلوم نیست که مرده است یا زنده است، و به اصطلاح کاری با اون نداریم. خدمتتون عارضم که پس این یه اجمالی برای این. من یه تذکر، چقدر فرصت داریم؟
فرصت داریم آقا. من می‌خواستم این نکته رو عرض کنم خدمتتون حالا قبل از تماس آقای بنیوسی، که این دقت و وسواسی که شما دارید رو این مسئله، یکیش به خاطر همینه، چون که یمانی خصوصیات و ویژگی‌هاش گفته نشده و فقط نام برده شده که یمانی من الیمن. حالا طبق این حدیثی هم که هست، علامات ظهور پنجگانه از امام صادق که بپذیریم، این یه راهی باز می‌شود برای اینکه یه عده‌ای بیان و از این بستر سوء استفاده بکنن. نکته‌ای که شما دارید، اگر فهم من از فرمایش شماست، این است که خیلی خودمون رو درگیر اینا نکنیم تا در دام اون مدعیان
نیفتیم. چیزی که ما میخواییم با حرص و جوش بگیم شما داری ساده بیانش میکنی. اینم مال همین نکته است. ببینید، مردم بعضی از عزیزان عاشق امام زمانن، اما از هول حلیم تو دیگ میفتن. ما یه گزارش داریم آقا، تعبد به روایت درسته، تو ثابت کن که یک مطلبی که گفته شده 100% کلام معصومه، ما هم تبعیت میکنیم. این یه نکته است. نکته دوم، بیان اینها، فهم خود این روایت ها که چگونه است. ما بعضی از افراد میان یک روایت ضعیف و سند غیر معصور از اهل بیت رو، مثلا که در یک کتاب دست چندم هم ذکر شده، این رو میان بیان میکنن. بابا خود پیغمبر خدا فرمود، اهل بیت فرمودن که کذابینی وجود داشتن، جاهلان حدیثی وجود داشتن، مراقب باشید گولتون نزنن. فرمود ابوالخطاب که فرقه خطابیه را افتاد با این فرد، چرا این غالی فرق ساز شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود چون معنای محدث در روایات را نفهمید. اینکه اهل بیت مورد حدیث قرار میگیرن، یعنی الهامی بهشون میشه، نفهمیدین یعنی چی؟ بعد دوچار غلو شد، گفت اهل بیت خدان علیه اعوذ بالله. درست شد؟ میخوام عرض بکنم که یه وقت یه تک گزارشی رو نیارن بعد بر مبنای اون عقیده براتون درست بکنن. بابا عقیده باید مبتنی بر روایات قطعیه متعدد باشه، نه اینکه یک گزارشی رو مثلا از یک سطیح کاهنی پیدا بشه
اسم او حسین او حسنی
بخواد بیان بکنه، بعد یه نفر بیاد بگه آهای مگر نشنیدید یمانی میاد اسمش حسینه، مثلا منم حسین آقام، منم حسن آقام. آقا این که اصلا قابلیت اثبات نداره. دین خودمون رو معامله با بعضی از گزارش‌های ضعیف نکنیم. آنچه که مهم است اصالت مهدویت، تبعیت از امام زمان، روایات قطعیه ای که وجود داشته باشه. ولی انصافا بخوام بیام حالا احمد اسماعیل، از احمد اسماعیل بپرسید بشه آقا یه روایت بیار که بگه اسم یمانی هم حتی احمده. خب کجا؟ اصلا ما که نداریم. تو سیادت یمانی ما دوچال تردیدیم، فقط اون یه گزارش فلاح السائل مرحوم مثلا سید ابن طاووسه. آیا ما واقعا با یک گزارش ضعیف السند غیر ذکر شده در منابع دیگر می توانیم بیایم یه عقیده درست بکنیم بگیم یمانی قطعا سادات است؟ خب این محل تردید.
خیلی ممنون بمش. حاج آقا 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
30 ثانیه خداحافظ شما.
خیلی ممنون و
التماس دعا. یه روایت اینجا فقط داریم، این روایت حیف شد که ذکر نکردیم، البته دوچار مشکلاتی است، اما یه گزارش داریم اصلا میخواد بگه یمانی. ببینید تهافت روایت که میگه، میگه یمانی اصلا 70 سال قبل از امام زمان میاد سفیانی رو میکشه، خودشم میمیره، بعد در دوره امام مهدی تازه رجعت میکنه. این دیگه روایت کاملا با روایت‌های دیگر یمانی
متفاوته. این به لحاظ سندی؟
نه، سندش مشکل داره، کتابشناسی ما گیر داریم روش.
خیلی ممنون و متشکرم.
دیگه به هر حال
خیلی بس آخر برنامه پیچیده شد دوباره.
انشالله تا یه فرصت دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز که مثل همیشه حوصله کردید و برنامه مهدیار رو دیدید. انشالله هفته های آینده هم بیننده برنامه مهدیار باشید. قسمتی از صحبت های آقای شهبازیان در این برنامه استناد داشت به یکی از برنامه های قبلی که مهمان برنامه مهدیار بودن استاد شهبازیان. هم این برنامه رو هم سایر برنامه های مهدیار و دیگر برنامه های شبکه هست ولی اصلا میتونید از طریق سایت شبکه هست ولی است که دوستان برای شما زیرنویس خواهند کرد ببینید و به دوستان خودتون که علاقمند به این مباحث هستند این برنامه رو معرفی کنید. صلوات آخر برنامه رو تقدیم میکنیم به رئیس مذهب و مکتب شیعه حضرت امام صادق علیه آلاف و تحییت و سنا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.